بخیر. مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت بر اساس نظر وزیر بهداشت نباید قیمت دارو افزایش پیدا کند و مردم شکایت‌های خودشان را می‌توانند به وزارت بهداشت ارائه کنند. دکتر علیرضا رحیم‌نیا افزود علاوه بر سامانه 190، مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از افزایش قیمت دارو به ویژه در دو سه ماه گذشته با اسم دارو، داروخانه و نسخه خود در پیام رسانه واتساپ به شماره 0990-190-2029 ارسال کنند. رئیس مرکز طبی کودکان با اشاره به وضعیت مراجعات کرونایی کودکان در شرایط فعلی بر لزوم تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان تاکید کرد. دکتر رضا شروین بعد به والدین توصیه کرد والدین در شرایط آموزش حضوری در مدارس سلامت کودک خود را بررسی کنند و در صورت وجود هر گونه علائم موضوع را با مدرسه در میان بگذارند و تا زمانی که کودک بهبود نیافته او را به مدرسه نفرستند. و رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت ایران برای جذب بیماران بین المللی گفت ایران در رنکینگ جهانی که سالانه انجام می شود و 54 آیتم در آن دخیل است رتبه 46 را در بین 110 کشور در سال 2020 میلادی داشته است. ممنونم از همراهی شما با رویدادهای سلامت ساعت 22. دعوت میکنم در ادامه همچنان با شبکه رادیویی سلامت و بخش شامگاهی همراه باشید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشاءالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما. با تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از شما دعوت میکنم که برنامه زنده سپهر دانش، برنامه تخصصی شبکه رادیویی سلامت رو تا ساعت 23:20 دقیقه بشنوید. رضا میلانی تهیه کننده، سید حمید رضا حسینی صدا بردار، مجید سرلک هماهنگی و مرجان قندی و مجید سرلک آیتم سازان این برنامه هستند و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه و همه ما جمع شدیم تا برنامه زنده سپهر دانش رو تقدیم شما کنیم. برنامه‌ای که به بررسی موضوعات روز پزشکی می‌پردازه و پشتوانه اون اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. برنامه سپهر دانش برای همه شنوندگان رادیو پخش میشه. در لابلای موضوعات تخصصی که در این برنامه طرح میشه، مطالب جالب توجهی برای همه شنوندگان وجود داره. اما این برنامه به طور اختصاصی برای دوستداران، دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی پخش میشه. ۳۱۰۲ شماره پیامک این برنامه است و پل ارتباطی ما و شما، و خوشحال میشیم که در خاتمه این برنامه در مورد شیوه و کیفیت برنامه ما اظهار نظر کنید و اون رو از طریق سامانه پیامکی 30162 و یا شماره تلفن سراسری 162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. در آغاز بخش‌های مختلف این برنامه رو به شما معرفی می‌کنیم. همانند سایر برنامه‌های سپهر دانش، در ابتدا طرح پرسش پزشکی رو داریم و افتخار داریم که امشب استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد اصل زاره، یورولوژیست و فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاراسکوپی، افتخار دادن و طراح پرسش برنامه امشب ما هست. در بخش ستارگان سپید، مدافعان سلامت پای صحبت‌های سرکار خانم دکتر فاطمه هدایتی فر، متخصص زنان و زایمان، خواهیم نشست. استاد گرامی جناب آقای دکتر وحید کاوه، فوق تخصص بیماری های هماتولوژی و اونکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شیفت خاطرات امشب رو گفتند. و بالاخره موضوعی که امشب قصد داریم در موردش صحبت کنیم، بیماری های کیسه صفراست و جناب آقای دکتر محسن مسعودی، متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افتخار دادند و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدند. در همین ارتباط کنکاش رو داریم که سرکار خانم دکتر نیلوفر ایوبی، متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد یافته های تصویر برداری در بیماری های کیسه صفرا برای ما سخن گفت. خب با توجه به اینکه تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقه وقت داریم، خیلی سریع به سراغ موضوعات اصلی برنامه میریم و اون هم طرح پرسش برنامه. همونطور که به اطلاع رسوندم، استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر محمد اصل زاره، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یورولوژیست و فوق تخصص اندویورو و لاپاراسکوپی، افتخار دادن و طراحی پرسش امشب برنامه ما رو بر عهده گرفتن. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر زاره سلام عرض میکنم و شب بخیر.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر و خدمت
همه
شنوندگان عزیز و همکاران گرامی و دانش آموختگان رشته پزشکی که همکنون شنونده شما هستم.
استاد عزیز، خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوار هستیم که در این شب عزیز، شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، از طرف ما نایب الزیاره باشید در مشهد مقدس و خوشحال میشیم که پرسش امشب رو از شما بشنویم.
حتما. بیماری که خدمت معرفی میشه آقای حسن، 41 ساله، که با شکایت سردرد حاد به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن. در بررسی های بعد از ورودشون، در بررسی علائم حیاتی، فشار خون بالا که 200 بر روی 120 میلیمتر جیوه گزارش میشه، تعداد ضربانشون یعنی پالس ریتشون 120 در دقیقه هست، تب ندارن و تکیپنه هم ندارن. بیمارون سابقه بیماری خاصی رو در گذشته یا سابقه جراحی یا مصرف دارو نداره، فقط شرح حال مشابهی از سردرد با شدت کمتر و حملاتی از اورگرفتگی یا فلاشینگ رو هم در گذشته متذکره. خب بعد از کنترل فشار خون، بیمار تحت بررسی های بیشتری قرار میگیره و تصویر برداری که برای بیمار انجام میشه، توده رو مشخص میکنه در محل قده فوق‌کلیه در سمت چپ. پرسشی که مطرح میشه با توجه به محتمل ترین تشخیصی که برای این بیمار مد نظر همکاران هست، چه تست آزمایشگاهی رو در واقع توصیه به انجامش میکنن؟ گزینه اول بررسی سطح کورتیزول سرم و ادرار 24 ساعته. گزینه دوم بررسی سطح آلدوسترون پلاسما. گزینه سوم بررسی سطح کاتکولامین های پلاسما یا کاتکولامین های ادرار 24 ساعته. و گزینه چهارم هم بررسی سطح رنین پلاسما. پایان کیس در واقع اعلام میشه و امیدواریم که موردی باشه مفید و آموزنده در جهت تشخیص‌های بهتر.
خیلی ممنون هستیم از شما. همکاران ما، دوستان شنونده، حتما به این پرسش پاسخ خواهند داد و ما هم کمتر از 1 ساعت دیگه در خدمت شما خواهیم بود که پاسخ و توضیحات رو از شما بشنویم.
بنده خدمت شما.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، پرسش رو شنیدید. من یک بار دیگه اون رو براتون میخونم، پرسشی که جناب آقای دکتر محمد اصل زاره،
متخصص یورولوژی و فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاراسکوپی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اون رو ترک کردن. بیمار امشب ما مردی هستند 41 ساله که با سردرد حاد شدید به اورژانس مراجعه کرده و در بررسی علائم حیاتی متوجه شدن که فشار او بالاست، خیلی بالا، در حد 200/120 میلی متر جیوه. تعداد ضربان قلب او 120 است. پس تاکیکاردی هم داره. او تب نداره و تاکیپنه هم نداره. در سابقه او مصرف دارو یا بیماری وجود نداره جز اینکه او اپیزودهای سردرد مشابه با شدت کمتر و حملات گور گرفتگی و فلاشینگ رو در گذشته هم داشته. در معاینه نورولوژیک مشکلی نداره و در تصویر برداری هایی که انجام شده توده‌ای در قده فوق کلیه در طرف چپ داره. استاد پرسیدن که با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام یکی از آزمون هایی که نام برده میشه برای او پیشنهاد میشه. گزینه اول اندازه‌گیری سطح کورتیزول سرم و ادرار 24 ساعته. گزینه دوم اندازه‌گیری سطح آلدوسترون پلاسما. گزینه سوم اندازه‌گیری سطح کاتکولامین های پلاسما یا ادرار 24 ساعته و بالاخره اندازه‌گیری سطح رنین پلاسما. کدام گزینه گزینه درسته؟ 30102 شماره پیامک ما منتظر تا پاسخهای پیشنهادی شما رو دریافت کنه و خواهش میکنم که تشخیصتون رو بگید و هر نکته جالب توجهی که در مورد این بیمار و بیماری او هم به ذهنتون میرسه برای یادگیری هرچی بیشتر ما در پیامکاتون بنویسید. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم و میریم به سراغ موضوع محوری امشبمون در مورد بیماری های کیسه صفرا. یکی از مهمترین دستگاه های بدن دستگاه گوارش. خیلی باهاش سر و کار داریم به خاطر اینکه غذاهای لذیذ و خوشمزه رو میخوریم و وارد این دستگاه میکنیم و از اون انرژی میگیریم. خب موضوع مهم هضم این غذاست و ارگان ها و دستگاه های مختلفی در حاشیه دستگاه گوارش قرار گرفتن تا به هضم غذا کمک بکنن. یکی از اونها البته کبد با تعداد زیادی عملکرد مختلف و حیاتیه که در کنار اون صفرا رو ترشح میکنه و موضوع کیسه صفرا برای ما امشب مطرحه تا بدونیم عملکرد اون چیه و چه مشکلاتی رو ممکنه داشته باشه. همونطور که به اطلاعتون رسوندم استاد گرامی جناب آقای دکتر محسن مسعودی متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران افتخار دادن و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدن. جناب آقای دکتر مسعودی سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنون، منم خدمت همه شنوندگان و همکاران عزیز سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
آقای دکتر، من رشته کلام رو به شما میسپرم. موضوع کیسه صفرا از موضوعاتی است که مردم خیلی باهاش آشنا هستن و ما میخوایم نگاه دیگری از نگاه پزشکی به این ارگان داشته باشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
همونجوری که فرمودین کیسه صفرا یک عضویه که در واقع محل تجمع صفرا است. محل تولید صفرا، خب محل اصلی تولید صفرا کبده. صفرا از طریق مجاری صفراوی نهایتاً وارد کیسه صفرا میشه و در کیسه صفرا این صفرا تغلیظ میشه و آماده میشه برای زمانی که فرد غذا رو بل میکنه. وقتی غذا خورده شد، صفرا روی ماده غذایی در واقع کیسه صفرا منقبض میشه، صفرا رو تخلیه میکنه و صفرا روی غذا ریخته میشه و به هضم غذا به خصوص چربی ها کمک میکنه. کیسه صفرا خب به صورت کلی میتونه دچار یه سری بیماری ها بشه که از شایع‌ترین بیماری هاش سنگ های کیسه صفرا هستن، کولسیستیت یا التهاب حاد کیسه صفرا میتونه به علت سنگ باشه، میتونه به علت غیر سنگ باشه که تحت عنوان اکل کولوس کولسیستایتیس نام میبریم. از بیماره دیگه کیسه صفرا که به صورت شایع است پولیپای کیسه صفرا هستن که گاهن دیده میشه و به ندرت هم میتونه دچار حالا سرطان های کیسه صفرا بشه و یا بدخیمی ها یا گاهی اوقات تومورهای کیسه صفرا. بیماری دیگه هم هستن که بر صورت میتونن کیسه صفرا رو درگیر کنن، ولی عمده بیماری هایی رو که ما در کیسه صفرا میبینیم عمدتا هولوش این چند آیتمیه که من گفتم.
درسته آقای دکتر. صفرا از کدام سلول های کبدی، از هپاتوسیت ها در واقع درست میشه و وارد مجراجی میشه یا از بخش دیگری؟
کلن عمده یه چیزایی که در کبد تولید میشه از هپاتوسیت ها هست.
بله.
و خب بر واقع قسمت های دیگه بیشتر کار انتقال یا ترانسفرش رو انجام میدن، ولی عمدتا محل تولید همون هپاتوسیت ها هست.
بله. و این از مجرای در واقع هپاتیت میاد و وارد میشه که خودشو به دودنوم میرسونه. آیا ما در واقع ورژن های مختلف آناتومی که همونجا داریم که از این حالت نرمال خارج باشه، به طور معمولی میاد و در کنارش هم کیسه صفرا قرار گرفته که با در واقع سیستیک داک وصل میشه به این مجرای کبدی؟
بله، چون که دو تا شاخه در واقع دو تا لوب اصلی کبد داریم، لوب چپ و راسته که در واقع اینا دو تا مجرای در واقع اینترهپاتیک چپ و راست هستن که با همدیگه یکی میشن، میشن کامون هپاتیک داک یا مجرای هپاتیک مشترک و بعد سیستیک بهش اضافه میشه مجرای سیستیک و این دوتا با هم تشکیل در واقع در ادامهش میشه کامون بایل داکت که در قسمت های مختلفش میتونه آنومالی های مختلف ایجاد بشه. ممکنه که حالا سیستیک داک مثلا دوتا بشه، گاهی اوقات هایپوپلازی کیسه اصلا ممکنه کیسه صفرا نباشه یا دو تا کیسه صفرا باشه یا مجاری اینتراهپاتیک چند تا باشن یا محل اتصال خود سیستیک داک ممکنه خیلی پایین باشه یا به جای مختلف وصل بشه. به ندرت ممکنه آنومالی مختلفی در واقع ایجاد بشن و چون در انتها مجرای پانکراس هم باز با مجرای کامبال داک یکی میشه، باز اینجا هم میتونه دچار آنومالی بشه و بعضی آنومالی هاش هم ممکنه ریسک بعضی کانسرا رو یا سرطان ها رو بالا ببرن. میتونه به همین خاطری که حالا حتی عروق اینجا هم میتونه جابجا باشه در جراحی ها، خب گاهن مشکل ایجاد میکنه. بر صورت همیشه بایستی که فکر آنومالی باشیم، یعنی وقتی که مجاری رو بررسی میکنیم
درست
به این قضیه دقت داشته باشیم.
مجاری پانکراس هم درست در انتهای سی بی دی وارد میشه یا اینکه در از
دقیقاً در انتها به هم وصل، در یعنی کامون بایل داکت و پانکراتیک داکت دقیقاً در محل که بهش میگه آمپول واتر، اونجا با هم یکی میشن با یه فاصله حالا شاید خیلی کم، شاید چند میلیمتر در واقع یکی میشن و آمپول واتر رو تشکیل میدن و وارد قسمت دوم دوازده میشن.
بله. خب آقای دکتر بریم سراغ بیماری هایی که توی کیسه صفرا وجود داره، در مورد سنگ های صفراوی برای من صحبت کنیم.
خب یکی از شایع‌ترین بیماری هایی که وجود داره، خب گفتیم شاید شایع‌ترین بیماری کیسه صفرا همین سنگ های کیسه صفرا هستن. در واقع صفرا 80 درصدش آب تشکیل میشه، مقدار اون 10-20% شامل نمک های صفراوی، کلسترول و فسفولیپیده که این یه ترکیبی رو با همدیگه ایجاد میکنن که این ترکیب حالت محلول داره، ولی اگر این ترکیب به هم بخوره، مثلا کلسترولش زیاد بشه، نمک صفراویش کم بشه یا تغییری در فسفولیپیدا ایجاد بشه، گاهن هسته های رسوب میکنه و کم کم این تبدیل به سنگ میشه. با توجه به این که بیشترین ماده‌ای که در صفرا دیدیم داریم همون در واقع ترکیبات کلسترولی هست، سنگ ها هم عمدتاً از جنس کلسترول هست، یعنی 75% سنگ ها سنگ های کلسترولی هست و درصد کمتری ممکنه علل در واقع سنگ های دیگه‌ای در کیسه صفرا تشکیل بشه که تحت عنوان سنگ های بلک یا سیاه و سنگ های قهوه‌ای یا براون هست، که سنگ های سیاه عمدتاً در زمینه های بیماری های همولیتیک یا همولیز ایجاد میشن و سنگ های براون یا قهوه عمدتاً در زمینه های عفونت های حالا یا باکتری یا پارازیتی مجاری صفراوی ایجاد میشن. ولی خب عمدتاً سنگ های کلسترولی هن و خب البته وقتی میگیم کلسترول 100% کلسترول نیست، یعنی عمده ترکیبش کلسترولی و مقادیر کمتری ممکنه که کلسیوم و پروتئین و موسین هم درش باشه که شاید گاهی اوقات هستش رو هم اونا تشکیل بدن. بر صورت افرادی ممکنه در زمینه‌های مختلفی مستعد به سنگسازی بشن که این زمینه‌ها رو حالا ما گاهن میایم 4 تا یا 5 تا اف رو در واقع نام میبریم. یکیش در واقع فتی بودن یا چاق بودنه. چاقی یک عامل بسیار مهمیه که هرچی فرد چاقتر بشه خب احتمال ایجاد سنگسازی درش بیشتر میشه. سن 40 یا سن 40 سالگی، باز افرادی که بالای 40 سال میرن اینا در خطر بیشتری از سنگسازی قرار میگیرن. فاکتور دیگه خانم بودن یا فیمیله که اف 3 رو شامل میشه که دیده میشه که در خانم ها شاید تا 2 برابر احتمال سنگسازی بیشتره و F4 هم فرتایل بودنه، یعنی دیده میشه که خانم هایی که چند تا زایمان کردن یا چند تا بچه دارن اینا باز در ریسک خطر بیشتری قرار میگیرن و این عوامل اصلی اینا هستن. ولی خب عوامل دیگه ای رو هم میتونیم نام ببریم، مثل عوامل ژنتیکی. چاقی رو گفتیم. کسایی که حالا گاهی اوقات هم کسایی که چاقن و یک کاهش وزن ناگهانی در خودشون ایجاد میکنن، یعنی در واقع rapid weight loss یا کاهش ناگهانی وزن، اینا هم باز افرادی هن که گاهن در ریسک ایجاد سنگ قرار میگیرن. خب این روزا هم جراحی های باریاتیک زیاد انجام میشه و دیده میشه که اینا خب ممکن در یه فاصله کوتاهی وزن زیادی رو از دست بدن که خیلی وقتا ما برای پیشگیری ممکنه که داروی مثل اورزوفار رو یا یورزو دوکسی کولیک اسید رو به صورت پیشگیرانه به اینا بدیم برای اینکه در واقع سنگ درشون تشکیل نشه. کسایی که سیروز کبد دارن، کسایی که بیماری همولیتیک دارن، حالا مثل بیماری کمخونی داسی یا گاهی اوقات تالاسمی، اینا باز در خطر ایجاد سنگ قرار میگیرن. کسایی که تریگلیسیرید یا چربی خون بالا دارن، اینا در معرض خطر قرار میگیرن. بیماران که دیابت دارن، باز اینا خطر بیشتری برای سنگ سازی دارن. کسایی که جراحی روی روده باریکشون شده، اینا در خطر بیشتری هستن. بعضی دارو هم باز میتونن این رو افزایش بدن، داروهای مثل آنتی بیوتیکای مثل سفتریاکسون، هورمونای مثل استروژن و داروهای ضد چربی مثل کلوفیبرات، اینا از مواردی هن که میتونن سنگ رو ایجاد کنن. مثال های دیگه هستن که با خوب سنگ علاوه بر کیسه صفرا میتونه در مجاری صفراوی ایجاد بشه. هر عاملی که باعث استاز یا تأخیر تخلیه سنگ صفرا در مجاری بشه، حالا این میتونه یک انگل، یک پارازیت یا عفونت باشه یا یک تنگی باشه، مثل بیمارانی که PSC یا پرایمری اسکلروزین کولانجایتیس دارن، اینا هم باز کسایی هستن که در معرض خطر سنگ قرار می گیرن. حالا برای مواردی هم هست که ممکن